بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. صدر المتعلهین قدس سره شروع می فرمایند به بررسی و پاسخ دلیل پنجم یا تشکیک پنجم یا شبهه پنجمی که از طرف تناسخیه در این فصل سوم ذکر شد. در آغاز شبهه و دلیل اینجور آمد، اینجور گفته شد که اگر تعذیب ملحق بشه به جوهر روحانی مفارق از اجسام، از علائق اجسام، چگونه حاصل میشه از این جوهر روحانی مفارق از اجسام تصور محدود یعنی جزئی و حالون که ولیست معهو قوت و تخییل و حالون که با این جوهر روحانی مفارق از اجسام قوه تخییل یعنی ادراک جزئیات نیست. دیگه با توضیحی که دادیم، حالا این یه خورده سربسته بود، توضیح دادیم دیگه. حالا ایشون میخوان از همین قسمت جواب بدن، پس ملاحظه بفرمایید الان جواب از همین شروع دلیلشون هست که اگر تعذیب، عذاب که مورد وعید شارع هست بخواد ملحق بشه و عارض بشه و پیدا بشه برای جوهر روحانی مفارق از اجسام یعنی نفس، چگونه حاصل میشه از این جوهر روحانی تصور محدود یعنی تصور جزئی و حالون که ولیست معهو قوت و تخییل و حالون که قوه ادراک جزئی درش نیست. صدر المتعلین اینجوری جواب میدن، میفرمایند که این که گفته شد جوهر روحانی مفارق از اجسام مقصود چی؟ مقصود از این اجسام چی؟ اگر مقصود اجسام حسیه و مثالیه هر دو هست، این درست نیست. نفس بعد از مفارقت از بدن از علاقه اجسام حسیه، از تعلق به اجسام حسیه جدا میشه، اما از علایق اجسام مثالیه و تعلق به جسم مثالی که جدا نمیشه که، این درست نیست. و اگر مقصود اینه که جوهر روحانی مفارقه از اجسام، یعنی جوهر مفارقه از حسیت، یعنی اجسام طبیعی، اجسام حسیه، نه اجسام مثالی. اگر مقصود اینه، این درسته، ولی این که در ادامه گفته شده که چگونه از این حاصل میشه تصور محدود و حالون که قوه تخیل نداره، این درست نیست. نفسی که مفارق از حسیت هست، نه مثالیت، مفارق از حواس ظاهره هست نه حواس باطنه، این ادراک جزئی داره. و لهو قوتون تخیلیتون منبعثتون ان ذاته، این قوه تخیل داره که او میگفت ولیست معه قوتون تخیل، نه ولهو قوتون تخیلیتون، اما منبعثتون ان ذاته، که حالا این منبعثتون ان ذاته حرف داره که تقریبا کل بحث امروز ما حول همینه. این جواب این قسمت که پس بنابراین این که در شروع دلیل، در آغاز دلیل گفته شد که اگر عذاب ملحق میشه به جوهر روحانی مفارق از علائق اجسام، این چجوری حاصل میشه ازش تصور محدود، تصور جزئی، ادراک جزئی، و حالون که ولیست معه قوت و تخیل، قوه ادراک جزئی نداره. این جوابش اینه. این که شما میگید جوهر روحانی مفارق از اجسام، مقصودتون چی؟ یعنی جوهر مفارق از اجسام حسیه و مثالیه هر دو، از بدن طبیعی و بدن مثالی هر دو، یعنی نفسی که از هر دو مجرده، این درست نیست. چرا؟ به خاطر این که نفوس ناقصین و متوسطین، نه نفوس کاملین، نفوس ناقصین و متوسطین، اینها گرچه مفارقت از جسم حسی طبیعی پیدا میکنن، اما مفارقت از جسم مثالی برزخی که پیدا نمی کنن که، کاملین بر ای اگر مقصودی. و اگر مقصود این استش که جوهر روحانی یعنی نفس مفارق از حسیت نه مثالیت، جسم طبیعی نه جسم برزخی، این درسته، این حرف درستیه. ایشون میفرمان ما در باب معاد این رو خواهیم گفت، همین رو میگیم، نظرمون همینه. اما این که گفت چطور از این تصور جزئی و ادراک جزئی حاصل میشه و حالون که ولیست معه قوت و تخیل، این درست نیست. بله، نفس مفارق از بدن طبیعی نمثالی ادراک جزئی داره، چون مفارق از حواس ظاهره هست نه حواس باطنه. نفس مفارق از حواس ظاهره نه باطنه، این ادراک جزئی داره. و لهو قوتو تخیلیتون منبعثتون ان ذاته، قوه تخیلیه یعنی قوه ادراک جزئی، این قوه ادراک جزئی داره، ولیکن این قوه برخواسته از ذاتش هست، منبعثتون ان ذاته. این دیگه تا اینجا جواب تمام شد. حالا اون چی که عرض کردم که تقریبا کل بحث امروز ما رو تشکیل میده همین جمله است که ولهو قوتون تخیلیتون منبعثتون ان ذاته. اون چی که صدر المتعالین در توضیح این جمله میفرماین و به عنوان تعلیل برای این جمله میفرماین احتیاج داره به ذکر پنج مطلب، یعنی پنج تا مطلب رو باید بهش توجه بکنیم تا اون چی که در توضیح این جمله و تعلیل این جمله ایشون میفرماین روشن بشه. اما مطلب اول مطلبی است برهانی و وجدانی و اون همون شعر معروف متعله سبزواری در بحث نفس منظومه حکمت که ان نفس فی وحدتهی کل القوا و فعلها فی فعلهی قدم توا. ایشان این بحث رو در جلد هفتم برهانی کردن، اونجا گذشته. در فصل پنجم همین باب، یعنی یه فصل بعد، باز بحث سر همینه و در اونجا خواهند فرمود که این وجدانی است، نیاز به برهانم نداره گرچه برهانی شده، وجدانیه. این مطلب وجدانیه که ما هر کداممون یه نفس بیشتر نداریم و همین یک نفس همکار است. ما یه نفر که بیشتر نیستیم دیگه، وحدت داریم. من، انا، واحدم، من یه نفرم، یه انسانم. و انا بصیرون، سمیعون، زائقون، شامون، لامسون، مدرکون، محرکون. من بدن خودم رو، دست و پای خودم رو، اعضای خودم رو به حرکت در میارم. یه مطلب وجدانی، النفس فی وحدتی کل القوا، و به همین سادگی هم است. نفس با وحدتی که داره، نفس ناطقه با وحدتی که داره، همه قوا هست. چه قوای مدرکه، چه قوای محرکه. قوای مدرکه هم چه مدرکه ظاهره که حواس خمسه ظاهری باشه و چه حواس باطنه که اونام بنابر مشهور پنج تا حسن، حس مشترک و خیال و واهمه و حافظه و قوه متصرفه. و چه قوه مدرکه کلیه. حالا اینا حواس روی هم رفته، مدرکه جزئیان، مدرکه کلیه هم انا عاقلون. و چه قوای محرکه که باز قوای محرکه به شوقیه و عامله، انا شائقون، شوق پیدا میکنم به یه کاری. و قوه عامله، انا عاملون، نسبت به یک فعلی انجام میدم یه فعلی رو با به حرکت در آوردن ماهیچه های بدن. این مطلب اول از پنج مطلب که عرض کردم در جلد هشتم مباحث نفس جلد قبلی برهانی شده، بحث شده، برهان اقامه شده. در فصل پنجم هم باز میاد و ایشون در اونجا خواهند فرمود که این مطلب وجدانیه، اصلا برهان هم نمیخواد. هر کس با مراجعه به وجدان خودش این مطلب بدیهی و روشن رو در میابه. این مطلب اول. مطلب دوم این است که به نظر صدر المتعلهین، به نظر آخوند قدس سر رو، ادراک جزئیات به انشاء نفسه به اذن الله تعالی. به انتباع و حلول نیست، چنان که مشهور و مشائین قائلن. مشائین قائلن که ما جزئی رو که ادراک میکنیم صورت این جزئی حلول پیدا میکنه در نفس. عارض میشه و عرض مادی هم میدونن، چون میگن در دماغ، در مغز سر، مثلا یه نقاشی که روی صفحه کاغذ چاپ میشه، این هم اینجوریست، در دماغ تب میشه، انطباع پیدا میکنه. و قیام جزئی به نفس، این قیام عرض به موضوعه و این قیام حلولیه، چون یه عرضیه که حلول در نفس پیدا کرده و در دماغ، در مغز سر حلول پیدا کرده و قیامش به نفس قیام حلولی. این نظر مشهور و مشائینه، ولیکن صدر المتعلین همراه نیستن با این نظر. ایشون معتقدن که نه، وقتی انسان برابر محسوس خارجی قرار میگیره و شرایط لازم هم موجوده، نفس به اذن الله این آمادگی رو پیدا میکنه که یک صورتی مماثل با اون صورت محسوس خارجی در سقع خودش و در وعاء خودش بیافریند، انشاء بکند، ایجاد بکنه. یه صدایی رو که ما میشنویم یا مثلا کسی رو که ما میبینیم و این قیام جزئیات به ذهن و نفس قیام صدوریه، قیام فعل به فاعله، نه قیام عرض به موضوع، قیام حلولی نیست، قیام صدوریه، قیام فعل به فاعله. خب اینم یکی از نظریات صدر المتعلهین در باب ادراک جزئی که به انشاء نفس میدونن به اذن الله تعالی. اینم مطلب دومه که در اینجا باید مورد نظر قرار بگیره. مطلب سوم مطلبی است که متعله سبزواری در تعلیقه همین صفحه و همچنین در حواشی شرح منظومه حکمت فرمودن و پیشترم به مناسبت این مطلب رو ما نقل کردیم. حالا اینجا هم باز ایشون میفرماید، خودشون میفرماید، ما قبلا به مناسبت نقل کردیم، اما اینجا حاشیه خود مرحوم حاجی است. و اون مطلب اینه که این حواس ظاهره و باطنه، اینا در نشأه طبیعت 10 تا، 5 تا حس ظاهر داریم، 5 تا حس باطن. خب این 10 تا حس در نشأه مثال هم موجودن. چرا؟ به دو دلیل. یکی به خاطر تطابق عوالم، که این یک قاعده عرفانی است، یه بحث عرفانی است که عوالم متطابقن. و یکی هم به خاطر استفاضه اون چه که در این نشأه طبیعت هست از نشأه مثال، یعنی هر چی اینجا هست از اونجا اومده. پس بنابراین این 10 تا حس در نشأه مثال هم هست، ولیکن به خاطر وسعت اون عالم و تجردش، وسعتش نسبت به نشأه طبیعت و تجردش، یک حس از این 10 تا حس درش، هر 10 تا حس منتوی و مندرجه، یعنی مثلا بصر که یکی از این 10 تا حس در نشه مثال، هر 10 تا حس درش منتویه، درش مندرجه. یعنی چشم مثالی، بصر مثالی فقط دیدن ازش نمیاد، شنیدن هم ازش میاد، چشیدن هم ازش میاد، بویدن هم ازش میاد، لمس کردن هم ازش میاد، کار هر 10 تا حس ظاهر و باطن ازش میاد. حس سمع هم همینجور، سایر حواس هم همینجور. این به خاطر فسحه اون عالم و وسعت اون عالم و توسعه اون عالم و تجرد اون عالم. اون وقت این 10 تا حس باز در نشأه عقلی هم هستن، باز به خاطر همون دوتا دلیل، تطابق عوالم و استفاضه اون چه که در مراتب پایین تره از مرتبه بالاتر. این 10 تا حس در اونجا هم هستن. و حالا این رو هم عرض بکنم، این که عرض کردم در نشأه مثال هر حسی، هر 10 تا حس درش منتوی و مندرجه، بنابراین نتیجه این میشه که 10 ضرب در 10 میشه، یعنی این حواسی که در نشأه طبیعت 10 تا، در نشأه مثال میشن 100 تا، چون 10 ضرب در 10 میشه، چون از هر کدوم از این 10 تا حس کار هر 10 تا حس میاد. خب میریم یه نشأه بالاتر، این 10 تا حس در نشأه عقل هم هستن به خاطر همون دوتا دلیل، تطابق عوالم و استفاضه اون چه که در مرتبه پایین تر از مرتبه بالاتر. ولیکن این 10 تا حس در نشأه عقل میشن 1000 تا، یعنی 10 ضرب در 100 میشه 1000. چرا؟ به خاطر این که از هر کدام از این 10 تا حس که در نشأه عقل هستن، کار هر 100 تا حسی که در نشأه مثال بود ساخته هست و برمیاد. 10 ضرب در 100 میشه 1000. وقت ببینید الان نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که نفس در نشأه عقل، که نشأه عقل نشأه ذات نفسه، خود نفس. حالا اینکه نفس تعلق به جسم مثالی پیدا میکنه، به جسم طبیعی پیدا میکنه، اونو کار ندونه، خود نفس، یعنی مرتبه ذات نفس میشه اون مرتبه نشأه عقلیه. نفس در نشأه عقلیه با وحدتی که داره، که در مطلب اول گفتیم ان نفسو فی وحدته کل القوا، با وحدتی که داره جامع همه این 1000 تا حسه، جامع همه این 1000 تا قوه است، جامع همه این 1000 تا حسه. حالا این حساب قوای ادراکی بودا، جامع قوای تحریکی هم هست، چون النفس فی وحدتی کل القوا، چه قوای ادراکی چه قوای تحریکی. ولذا علت این قواست در مرتبه طبیعت، در نشأه طبیعت. البته این که میگیم نفس علت ایناست، یعنی به حسب مرتبه، به حسب مرتبه ذاتش که همون نشأه عقلیه باشه، چون جامع این 1000 تا قوه است، لذا علت قوای ادراکی و تحریکی در نشأه طبیعت، در عالم طبیعت. اینم مطلب سوم بود که تمام شد. مطلب چهارم این استش که وجود این قوا در مرتبه ذات نفس که همون نشه عقلیه باشه، وجود این قوا اعم از قوای ادراکی و تحریکی، ادراکی حسی ظاهری و باطنی، وجود این قوا در مرتبه ذات نفس که نشه عقلیه باشه به نحو جمعیت، به نحو وحدت، بعد که به مرتبه طبیعت میان تفرق و کثرت پیدا میکنن و به شکل اعضا در میان، و الا در مرتبه ذات نفس اینا به نحو جمعیت و وحدت، همون که النفس فی وحدت کل القوا، به نفس به نحو جمعیت و وحدت موجودن، بعد که به مرتبه طبیعت میان تفرق و تکثر پیدا میکنن، کثرت پیدا میکنن، مثلا 10 تا حس میشه، یکی قوه مدرکه میشه، یکی تحریکیه میشه، تحریکیه یکی شوقیه میشه، یکی عامله ادراکی، یکی حس ظاهر میشه، یکی حس باطن، حس ظاهر باز 5 تا، حس باطن 5 تا، و به شکل اعضا، اعضاء بدن در میان. مثلا بصر به شکل چشم، سمع به شکل گوش، نمیدونم شم به شکل بینی، و ذوق به شکل زبان، و لمس به شکل پوست تمام بدن، اینجوری در میان. خب حالا یه نتیجه از این مطلب میخوام بگیریم، این که وجود این قوا اعم از ادراکی و تحریکی، ادراکی ظاهری و باطنی، در مرتبه ذات نفس که نشأه عقلیه باشه به نحو جمعیت و وحدته، نتیجه ای که از این میخوام بگیریم اینه که این قوا رجوع به یکدیگر پیدا میکنن و همه به یک چیز رجوع پیدا میکنن که نفس باشه، ذات نفس باشه، خود نفس. اینا بعضی به بعضی برمیگردن. چجوری؟ مثلا قدرت که همون قوای از قوای تحریکیه دیگه، قدرت این برمیگرده به ادراک، مثل واجب تبارک و تعالی و تقدس، چون نفسم آیت حق تبارک و تعالی است، من عرف نفسه فقط عرف ربه، و وحدتی که داره ذل وحدت حق تبارک و تعالی است، مظهر وحدت حق، اون وحدتش وحدت حقه حقیقی اصلیه است، این وحدتش وحدت حقه حقیقی ذلیه است. چطور در واجب تبارک و تعالی قدرت به علم برمیگرده؟ چرا؟ چون علم واجب علم فعلیه، یعنی علم معلوم آفرین، نه علم انفعالی. در مرتبه ذات نفسم قدرت به ادراک برمیگرده. اینو بعد میخوایم ازش استفاده کنیم، قدرت به ادراک برمیگرده، یعنی قدرت نفس معمون ادراکش، قدرت آخه با قدرت یه چیزی ایجاد میشه، یه فعلی ایجاد میشه، این با همون ادراک نفس صورت میگیره که حالا بعد میخوایم ازش استفاده کنیم. تخیل نفس به بصر باطنی برمیگرده، یعنی به مشاهده. تخیل نفس در اون مرتبه میشه مشاهده. تخیل که همون ادراک جزئی باشه ها، میشه مشاهده. مرحوم حاجی در تعلیقه میفرما مثل خواب. ببینید چیزایی که ما در بیداری تخیل میکنیم، یه چیزی نیست، ما تخیل میکنیم، بعضی وقتا اینها رو در خواب میبینیم، اونجا دیگه حساب تخیل نیست، یعنی در حالت نوم تخیل به مشاهده، مشاهده تام قوی، مشاهده حضوری برمیگرده. اینجوریست، تخیل به مشاهده برمیگرده در مرتبه ذات نفس، و همه به یک چیز برمیگردن که همون ذات واحد نفس باشه. اینم مطلب چهارم بود که تمام شد. مطلب پنجم که آخرین مطلبه اینه، بله خود نفس، خود نفس، نه خود نفس، ذات نفس، بله ذات نفس، مگر موجود عقلی نیست؟ مگر تجرد عقلی نداره؟ خود نفس، ذات نفس، بحث رب و نو نیست، بحث خود نفسه. و اما مطلب پنجم، مطلب پنجم اینه، یه جمله معروفی هست که المعرفت و بذر المشاهده. این یعنی چی؟ معرفت بذر و دانه مشاهده هست. این معناش اینه که تصور و معرفت دنیوی این مایه مشاهده حضوری اخروی است. یا بفرمایید تصور و معرفت ظاهری مایه مشاهده باطنی است. دنیوی و اخروی همون ظاهر و باطنه دیگه، دنیا ظاهر، آخرت آخرت باطن دنیاست. یعلمون الظاهر من الحیات الدنیا و هم عن الاخره هم غافلون، که از آیه قرآن استفاده میشه. تصور و شناخت در دنیا این مایه مشاهده حضوری، علم حضوری، مشاهده حضوری در آخرت. فرق این دوتا چیه؟ تصور و معرفت با مشاهده حضوری فرقشون به ضعف و قوته. تصور و معرفت ضعیفه، این معرفت یعنی معرفت اصولی. مشاهده حضوری، معرفت حضوری قویه. چرا؟ چون تصور و معرفت اصولی مفهومیه، مشاهده حضوری وجودیه. این نیل به مفهومه، اون نیل به وجوده، یعنی حقیقت خارجی، وجود خارجی، که البته در آخرت اون حقیقت خارجی در محدوده خود نفس و ادراک نفس تحقق پیدا میکنه، چون علم حضوریه دیگه. در علم حضوری، در ادراک حضوری، عالم و معلوم یکی، یعنی اتحاد دارن. خب متفرع بر این مطلب، اگر کسی در دنیا این سر و کارش با معارف حقه و اعمال صالحه باشه، یعنی تصور و معرفتش حول اینها باشه، عقاید صحیح و اعمال خوب، همین تصور این مایه میشه برای بهشت، برای حور و قصور، برای ملائکه‌ای که از همنشینی اونها در دنیا و آخرت شخص مسرور میشه و راحتی پیدا میکنه. یعنی الانم که کسی که با معارف صحیح و اعمال صالح، یعنی طول اینها داره فکر میکنه، همین الانم همنشین با ملائکه است. مرحوم حاجی در حواشی شهر منظومه میفرمان که ملکه با ملائکه اینا یه ریشه دارن. الان هم کسی که ملکات علمیه صحیحه داره، الان هم همنشینی با ملائکه است و این همنشینی مایه مسرت و راحتی اوست. در دنیا و آخرت همنشین ملائکه میشه که اسباب مسرت و راحتی او رو فراهم میکنه. و کسی که تصوراتش پیرامون افکار باطل، عقاید باطله و اعمال سوء باشه، دنبال پلیدی و پلشتی و زشتی و اینها، فکرش حول اینها باشه، ایشون میفهمن کل ما یتمنى المرء یدرکه، خود همین تصور این بذر مشاهده است، یعنی این مایه میشه برای دوزخ و ملائکه عذاب و خلاصه انواع و اقسام عذابهای اخروی. این همنشین با ملائکه دوزخ میشه، ملک دوزخ، مالک دوزخ، و از این همنشینی هم آسیب میبینه و هم اذیت میشه. اینم مطلب پنجم که معنای المعرفت و بذر المشاهده. خب حالا ایشون در توضیح اون جمله که ولهو قوتون تخییریتون منبعثتون انزاته میفرماین که چون نفس خودش همکار است، جامع همه قواست و این قوا بعضی به بعضی برمیگردن، نفس با ادراکش ایجاد میکند انواع مثلا عذابها را، عذابهای جزئی، که البته این ادراک مناسب با تصورات دنیاست، چون المعرفت و بذر المشاهده، و اینجوری نفس عذاب میبینه. چون آقا شما میگفتید نفس چطور عذاب ببینه که ادراک جزئی نداره؟ نفس به خاطر اون جامعیتی که نسبت به همه قوا داره و بعضی از قوا به بعضی دیگر برمیگردن، قدرت به ادراک با ادراک خودش با ادراک جزئی که به انشاء نفسه با تصورات جزئیه ایجاد میکند انواع و اقسام نعیم‌های اخروی اگر اهل سعادت باشه، یا عذاب‌های اخروی که حالا دلیل متمرکز روی عذاب بود، اگر اهل شقاوت باشه ایجاد میکنه اینا رو، و مشاهده حضوری هم داره. البته این ادراک و ایجاد متناسب با ادراکاتی است که در دنیا داشته، که المعرفت و بذر المشاهده. عبارت رو ملاحظه بفرمایید. الان ول جواب و ان تجر، ابتدای دلیل رو ببینید، من یه بار بخونم که حالا بعد این جواب معلوم بشه به کجا میخوره. قبل از آنی که صفحه 35، حالا با کتاب ما یه ورق قبل از اینکه این رو بخونم عبارت رو، در سطر پنجم همون صفحه کلمه داهیه بود که ما ترجمه نکردیم. داهیه به معنی مصیبته، اون علم شدید و داهیه عظیمه. خب ابتدای دلیل این بود و منها ان تعذیب، که حالا اسباب تعذیبم چند چیزه، ان کان یلحق الجوهر روحانی مجردن ان علائق الاجسام فکیفه یحصل من مثله هذا التصور المحدود و لیست معه قوت التخیل. اگر این تعذیب ملحق میشه و عارض میشه بر نفس، نفسی که مجرد از اجسامه، مفارق از اجسامه. اگه برای نفس پیدا میشه، پس چگونه حاصل میشه از مثل این جوهر روحانی این تصور جزئی که عذاب باشه، این ادراک جزئی که عذاب باشه؟ و حال اون که ولیست معه قوت و تخیل، و حال اون که دیگه با نفس قوه ادراک جزئی نمیمونه بعد از مرگ. ایشون حالا جواب میدن، میفرماین ول جواب و ان تجرد الواقع فی کلام المشکک، چون آخه ایشون اینا رو دلیل نمیدونن، شبهه میدونن، تشکیک میدونن. این تجردی که واقع شد در کلام مشکک و مستدل که گفت جوهر روحانی مجردن عن علاق الاجسام، این اراد بهت تجرد عن الاجسام الحسیت والاشباه البرزخیت جمیعا فلیس الحال و کذالک. اگر مقصودش اینه که نفس بعد از مرگ مجرد میشه از جسم طبیعی و مثالی هر دو، بدن دنیوی و مثالی هر دو، برزخی هر دو، فلیس الحال و کذالک، همه نفوس اینجور نیستن. فلیس الحال و کذالک فی نفوس ناقصین و المتوسطین، نفوس ناقصین و متوسطین اینجوری نیستن. بله نفوس کاملین اینجوری. چرا اینجوری نیستن؟ لأنها و ان تجردت عن الحسیه لم تجرد عن المثالیه. اینا گرچه از بدن طبیعی دنیوی مجرد میشن، اما از بدن مثالی برزخی مجرد نمیشن. و این اراد به تجرده عن الحسیه دون المثالیه، این فهوه صحیحون و اما قوله فلان ممنوعون، ادامهش درست نیست. و اگر اراده کرده به این تجرد، تجرد از جسم طبیعی نه برزخی مثالی، فهوه صحیحون ولا فسادفی، این درسته، ما هم موافقیم. کما سیجی و بیان اون فی باب المعاد، ما در بحث معاد بیانش میکنیم. اما و اما قوله فکیف یحصل عن مثله هازت تصور المحدود و ولیست معه قوت و تخیل فهو ممنون. اما این که در ادامه گفت چطور از مثل چنین جوهری و نفسی حاصل میشه تصور جزئی عذاب، و حال اون که باعث قوه تخییل، تخیل و ادراک جزئی نیست، فهو ممنوعون، این درست نیست. چرا؟ لأن الجوهر المفارقه عن القوة الطبيعية دون المثالیه و عن الحواس الظاهره دون الباطنه له ادراکات جزئیتون تخییلیتون تخیلیتون و له قوة متخیلتون منبعثتون عن ذاته. به خاطر این که نفسی که جدا میشه از قوای طبیعی و بدن طبیعی نه مثالی، و از حواس ظاهره دنیوی نه حواس باطنی اخروی، این چنین جوهری و نفسی ادراک جزئی داره و له قوت متخیلت و قوه ادراک جزئی براش هست که این قوه منبعثتون از ذاته، این برخواسته از خودشه. با توجه به اون پنج تا مطلبی که گفتم، منبعث از ذاتشه. این لعن عرض می کنم که لما اشرنا دیگه تا آخر توضیح همین جمله است که ولهو قوتون متخیلتون منبعثتون عن ذاته. چرا؟ توضیحش اینه، لما اشرنا سابقا ان للنفس فی ذاتها سمعا و بصرا و قوتا باطنیتا و تحریکیتا. به خاطر اون چه که در جلد هشتم گذشت، همون ان نفس فی وحدته کل القوا، در یه فصل بعد همین جلدم خواهد آمد همین باب، نفس خودش هم سمع داره هم بصر داره، یعنی در همون مرتبه ذات که نشه عقلیش باشه، هم سمع داره هم بصر داره هم قوه باطنی عرض میکنم داره، قوه باطنی ادراکی و تحریکی، یعنی قدرت، همه اینا رو داره. منتها به وجود جمیل، لکن قوت و تحریک ها و قوت و ادراک ها ترجع و الى امر واحده، این قوا همه به یه چیز برمیگرده که همون ذات نفس باشه. و کذا یرجع و بعض و ادراکات ها الى بعض فی الوجود الجمعی، و همچنین بعض از ادراکات به بعضی دیگه برمیگرده که حالا خواهند گفت، بعض این قوا به بعضی در همون وجود جمعی که این قوا عرض میکنم در مرتبه ذات نفس و نشه عقلیه دارن، که این رو در از اون پنج مطلب در مطلب عرض میکنم چهارم عرض کردم. در مطلب چهار ببینید، در مطلب سوم یه جمله یادم رفت، حالا اضافه بکنیم در توضیح چون در عبارت میاد بد نیست. در اون مطلب سوم که گفتیم این ده تا حسی که در این نشأه ده تان در نشأه عقل میشن هزار تا و نفس با وحدتش جامع اون هزار تاست و لذا علت این قوا و حواس در نشأه طبیعت میشه به خاطر همون جامعیت. این جمله رو اونجا باید اضافه کرد که وقتی که نفس علت این قوا در نشأه طبیعت شد، این قوا در نشأه طبیعت زلال و مظاهر همین قوان در نشأه عقلیه نفس. وقتی او شد علت، نفس در اون مرتبه در اون نشأه شد علت این قوا در نشأه طبیعی، قوای نشأه طبیعی میشن زلال، چون آخه علیت نفس به نحو تجلیه، علیت نفس به نحو تجلی. چطور؟ حق تبارک و تعالی به نظر عرفا فاعل به تجلی است، نفسم مظهر حقه، اینم علیتش و فاعلیتش به نحو تجلیه، به نحو ظهور، ظهور در مرتبه پایین تر. لذا این قوای طبیعی میشن زلال و مظاهر همین قوا که در وجود جمعی نفس در نشأه عقلیه و مرتبه ذات نفس هستند. و کذا یرجع و بعض و ادراکاتها الى بعض فی الوجود الجمعی، بعض قوا به بعضی در اون وجود جمعی برمیگردن. مثلا چجوری؟ فترجع و قدرتها الى ادراکها، اون قوه تحریکیه و قدرت نفس با ادراکش یکی میشه، مثل خداوند که قدرتش به علمش برمیگرده چون علمش علم فعلیه، علم معلوم آفرینه. و یرجع و تخیلها الى بصر حل باطنی، بصر باطنی یعنی مشاهده حضوری، تخیلش میشه مشاهده. چطور الان ما در بیداری داریم یه چیزی رو مشاهده میکنیم و یه چیزی که نیست تخیل میکنیم؟ در اون مرتبه تخیل نفس میشه همون مشاهده، یعنی با همون ادراک ایجاد میشه، قدرت به همون ادراکه، ادراک برمیگرده به همون قدرت، اینا همه یکی میشن و همه برمیگردن به نفس. اینه که در بهشت شخص بهشتی، حالا مضمون روایت من نقل به معنا میکنم، پرنده رو مثلا یه پرنده رو روی شاخه درخت میبینه در بهش، اراده میکنه که بخورش، دیگه نمیخواد پاشه بره سوپر و نمیدونم کلی پول ببره و بخره و نمیدونم بعد بیاد نمیدونم تمیز کنن چه بپزن چه، نه این عرض میکنم که ذبح میشه، پراش کنده میشه، طبخ میشه، شخص خورده شخص بهشتی میشه، اینو خوراک شخص بهشتی میشه، فضولاتش هم به صورت عرق معطر از بدن خارج میشه، دوباره باز میپره رو همون شاخه درخت باز سر جاش. اینا همه با همو خواستن، فیها ما تشتهی هل انفس، همو اشتها، خواستن، اراده، تصور، ادراک، همانا تحقق، همانا تحقق در خارج ها و مشاهده حضوری، اینجوریست. خب این بل هاذه القوا، این ترقی به کجا میخوره؟ این میخوره به اونجا که ان للنفس فی ذاتها سمعا و بصرا و قوة باطنیة و تحریکیتا، میخوره به اونجا، یعنی به قبل از لاکن. بل هاذه القوا الظاهرة كلها زلال لما فی جوهر النفس من الجهات والحیثیات الموجودة فی ذاتها به وجود واحد جمعیه. نه تنها نفس اینا رو داره، بلکه اینی هم که اینجاست از اونجا ایجاد شده، بلکه این قوای ظاهره که در عالم طبیعتن همشون مظاهر اون قوایی هستن که در جوهر نفسه. این من الجهات بیان مای مافی جوهر نفس، که جهات و حیثیات که همون قوایی باشه که موجودن در ذات نفس به وجود واحد جمعی در مرتبه ذات نفس. وقت تفرقت و تکسرت و امتدت زلالها فی مادت البدن و تشکلت به اشکال الاعضاء و الادوات. اینا هم اونایی هن که در اونجا به وجود واحد جمعی موجود بودن، منتها تفرق و تکسر و گسترش پیدا کرده، زلال اون قوا، مظاهر همون قوایی که در اونجا به وجود جمعی بودن در ماده بدن و متشکل شدن به اشکال اعضا و ادوات بدن. فلها فی ذاتها عین باصرتون و اذن سامعتون و ذوق و شم و لمس و قوتون فعلیتون، یعنی قدرتون. پس خود نفس عین باصره داره، میبینه، گوش شنوا داره، میشنوه، میچشه، استشمام میکنه، لمس میکنه و قدرت داره، که قدرتش برمیگرده به ادراکش. من شأنها تصویر الحقایق علی الوجه الحضوری، که از شأن اون قوه فعلیه و قدرت ادراکه. یعنی اینا یکی هن، تصویر حقایقه، یعنی صورت بخشیدن واقعیات در خارج ها، منتها در حوزه ادراکی نفس دیگه. قبلا گفتیم دیگه اینا خارج از حوزه وجودی نیستن، چون علم حضوریه دیگه، باید در حوزه وجودی نفس وجود پیدا کنه. تصویر حقایق که صورت خارجی بده به یه واقعیتی و حقیقتی، علل وجه الحضوری المشاهد لها، در وجهی که حضور پیدا کنه در پیشگاه او و مشاهد نفس باشه، علم حضوری نفس بهش پیدا بکنه. البته از شأن اون قدرت این ادراک هست یا از شأن اون ادراک این قدرت هست، به هم بر میگردن، فرقی نداره. اما علا طبق ما یتصوره الان فی هذا العالم، اما بر طبق ادراکاتی که الان داره ها، یعنی ادراکات الان اینا بذر اون ادراکات و ایجادهای اخروی میشه و مایه اونها میشه، که حالا توضیح میدن چرا بر طبق ادراکاتی که الان در این عالم در حال حیات داره. فان المعرفت و تصور ها هنا بذر المشاهده فی العقبا، چون ادراکات دنیوی اینا تخم مشاهده اخروی هست. همین علوم حصولی الان، حالا چه در حوزه نظری چه در حوزه عملی، اینا بعد از مرگ اینا تبدیل میشه به مشاهدات. همین چیزایی که الان باشیم بعدن مشاهده میکنیم دیگه. حالا هر کس ببینه سرمایه‌اش چیه دیگه، با همین سرمایه بعدن زندگی میکنه و محشور میشه. و تفاوت بین تصور ها هنا و المشاهدت هنا که یرجع الى القوه و الضعف، تفاوت بین تصور در اینجا که علم حصولیه و مشاهده در اونجا در عقبا که علم حضوریه، برمیگرده به قوه و ضعف. چرا؟ چون علم حصولی مفهومیه، علم حضوری وجودیه و نیل به حقیقت خارجیه. فکل ما یتمنى المرء یدرکه، این باز میخوره به اون فان المعرفه بذر المشاهده. فکل ما یتمنى المرء یدرکه، برخلاف این که در دنیا میگن ما کل ما یتمنى المرء یدرکه تجری الرياح بما لا تشتهي السفن، اینجا اینجوریه، اما حساب اونجا اینه کل ما یتمنى المرء یدرکه. این آرزوهایی که الان داریم دنبال چیم؟ دنبال هرچه هستیم، حشرمون با همون هست. تبدیل میشه به حضوری دیگه. چرا دیگه؟ دیگه مفهوم نمیمونه، تبدیل میشه به حضوری، منقلب میشه، منقلب میشه. فإن کان تأملات الرجل و تصوراته فی هذا العالم من باب الخيرات والحسنات و نیات الصالحه، اگر تأملات و تصورات شخص در دنیا از باب خیرات و حسنات و اعتقادات صالح و نیتهای پاک باشه، سارت مادتن لجناتن و رزوانه، این میشه مایه، چون ماده عربی همون مایه فارسیه، در اینجا مقصود مایه، این میشه مایه، سرمایه برای بهشت ها و برای رزوان که خازن جنت، کلیددار بهشت، فرشته است. و روحن و ریحان، راحتی عرض میکنم، خلاصه خوشی. و ملائکتن یسر رو به منادمتها فی دنیا و یرتاه به رؤیتها و معاشرتها فی اخرى، و ملائکهی که مسرت پیدا میکنه از همنشینی اونا در دنیا و راحت میشه، راحتی پیدا میکنه با رؤیت و معاشرت اونها در عقبا، در اخرى. الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه. کسی که اعتقاد خوب، عمل درست داره، این ملائکه هم نشینش میشن. الان ها تتنزل عليهم الملائکه، هم من تو الان نمیفهمیم، حالا هم در دنیا هم در آخره. کسی که با فکر پاک داره زندگی میکنه، الان در بهشته، الان در بهشته، در پاکیه. و برعکس، و انکانت من الشرور و القبائه و النیات الفاسده و الامان الكاذبه و المؤذیات الباطنه سارت مادتا لحیات و اقاربه و نیران فی قبره و مالک غضبان و شیاطین یتضرر به منادمتها فی اولا و یتعزا به رؤیتها و مصاحبتها فی اخرى. و اگر تصورات از قبیل شرور، زشتیها، اعتقادات فاسد، نیات بد، آرزوهای دور و دراز کاذب که هیچیش واقعیت پیدا نمی کنه و معزیات باطن، اخلاق سو، اینا مایه میشه برای مارها و عقربها و آتش در قبر و مالک جهنم، که یه فرشته ایه مالک جهنم که غضبان هست، فرشته هست اما فرشته غضبناک، و شیاطینی که متضرر میشه با همنشینی اونها در دنیا، الان هم ضرر میکنه و متعذی میشه با رؤیت و مصاحبتشون در عقبا. این شیاطین که در اینجا داره، دو تا آیه داریم، یه آیه این استش که و من یعش عن ذکر الرحمن نقیز له شیطانا فهو له قرین، آیه 36 سوره زخرف. و من یعش عن ذکر الرحمن، کسی که از ذکر خدا رحمان اعراض میکنه، نقیز له شیطانا، یه شیطانی برش میگماری، فهو له قرین، که همراهش میشه. یه آیه هم هست که و من یکن شیطان له قرینا فساء قرینا، و من یکن شیطان له قرینا فساء قرینا. و صلی الله علیه و آله.